منتشر شده در مورد زنای محارم در روزنامه رسالت در سال 89 رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل 5200 پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی محارم خبر داده بود. 4000 پرونده تجاوز برادر به خواهر و 1200 پرونده در خصوص تجاوز پدر به دختر. با این همه زهرا آیت اللهی در یادداشت منتشر شده در روزنامه کیهان تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را عامل تهدید خانواده ها دانسته و نوشته است که این لایحه مردان را به وحشت می اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و به آرامش و روح صمیمیت در خانواده آسیب زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل کند برای به گفته خانم آیت اللهی فرار زنان از مسئولیت هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ در مورد این یادداشت خانم آیت اللهی میگوید:
راستش من خانم آیت اللهی رو به چشم یک فرد نمیبینم. این همون تفکر دوگمی هست که درست از اولین روزهای بعد از انقلاب اسلامی یک سقف شیشه‌ای که نه یک سقف واقعا بتنی بالای سر زنان جامعه ایرانی گذاشت و سالها باعث شد که اونها اول حقوقشون رو در قانون از دست بدن، بعد در امور اجرایی از دست بدن و بعد به نوعی عقب نگه داشته بشن و هرگز هم کسی ندونه علت این عقب ماندگی فکری جز این که بخوان یک پرچم سنتی از یک جامعه مسلمان عقب مانده نشون بدن واقعا جای سوال هست.
یادداشت زهرا آیت اللهی اما در شبکه‌های اجتماعی بی پاسخ نماند و فعالان مسائل زنان با هشتگ برکناری زهرا آیت اللهی خواستار کنار گذاشتن او از شورای سیاستگذاری زنان شدند. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه ضمن دفاع از لایحه منع خشونت علیه زنان گفت که اظهار نظر علیه این لایحه به دلیل نگاه‌های سیاسی است. پروانه سلحشوری در گفتگو با ایسنا از آیت الله گرامی نقل کرده است که وی قانون را مسئول رسیدگی به وضعیت زنانی دانسته که در خانه تحت فشار هستند و کتک می‌خورند. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد:
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. نگاه بکنید وقتی گشتای ارشاد میرن زنان را به جرم بدحجابی کتک میزنن، این را اعمال خشونت میکنن. زمانی که از طریق تحقیر روانی این چه آرایش کردی یا این رشته های تحصیلی رو حق ندارید بخونی یا جدایی جنسیتی رو بهش تحمیل میکنن، خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن هستش. یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکشوالیته خودشون یا پوشاندن این سکسوالیتی خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، در واقع باید گفتش که خود این حکومت خشونت علیه زنان رو سازمان میده.
حمله به لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی مطرح شده است که این لایحه بعد از 3 سال همچنان در قوه قضاییه در حال بازنگری است و معصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی وعده داده است که به زودی به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد. این لایحه در دورانی که شهین دخت مولاوردی دستیار کنونی امور شهروندی حسن روحانی معاونت امور زنان را بر عهده داشت تدوین شد. زهرا آیت اللهی در یادداشت خود مهمترین پیامد لایحه منع خشونت علیه زنان را کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس خانواده دانسته است.
گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی، پزشک و کارشناس حوادث طبیعی که به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی یک هیئت بی‌طرف به پرونده پسرش شده است. احمد رضا جلالی که به اتهام همکاری جاسوسی به اعدام محکوم شده، اخیراً در یک فایل صوتی اتهام‌هایی را که وزارت اطلاعات در یک فیلم مستند به او نسبت داده بود رد کرد. در نامه مادر احمد رضا جلالی آمده که بازپرس پرونده پسرش در اردیبهشت سال 95 او را تبرئه کرده بود، اما با ارائه گزارش تحریف شده و جعلی به دادگاه بدوی از سوی بازجویان وزارت اطلاعات برای او حکم اعدام صادر شد. فرهنگ قویمی در گفتگو با نجیبه مرتضوی در تهران ابتدا درباره این بخش از نامه‌اش از او پرسیده است. نجیبه مرتضوی:
بازپرسی پرونده در ابتدای حکم محاربه احمد رضا را امضا نکرده، چون مدارکی کافی در مورد آن وجود نداشت. اما معاون دادستان با افشار اطلاعات این حکم را امضا و به دادگاه ارسال کرد و آقای قاضی صلواتی هم بدون بررسی مدارک و فقط با تکیه به گزارش بازجوها حکم اعدام برای فرزند من صادر کرد. آقا
خانم مرتضوی، در یک بخش دیگه از نامتون به آقای روحانی شما نوشتین که هیچ مدرک معتبر و مستندی در پرونده احمد رضا جلالی وجود نداره و فرزند من قربانی شک و گمان و تهمت بازجو نمایانش که باعث وضعیتی گردیدند که تنها برنده آن دشمنان ایران هستند. در این مورد منظورتون چی هست؟
من در نامه خواسته های خودم و پسرم را از آقای روحانی خواستم. از ایشان خواهش میکنم افرادی بی‌طرف یا جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت پسرم بفرستند و در برابر خواهش 100,000 دانشمند جهانی و 75 برنده نوبل و یک مادر پی بی تفاوت نباشند. اینو میخواستم از آقای روحانی.
خانم مرتضوی، از مقام‌های قضایی یا وزارت اطلاعات چه درخواستی دارین؟ آیا از اونها هم خواسته‌ای دارید؟
فقط از اونها خواسته هم اینجور چیه، من که از اونها خواسته نمیتونم بکنم، چون اونها خواهش منو از اول قبول نکردن. به هر اداره گرفتم منو تحویل نگرفتن، حتی بعضها هم به من توهین کردن. ولی من اینو میگم، پس از ارسال پرونده پسرم به دیوان عالی کشور، با اینکه به طور عادی بررسی پرونده ها چند ماه طول می کشد، اما در شعبه یک بدون دریافت لایحه و با امضای دو قاضی سیار که تنها نام آنها را هم فاش نمی کنند، این حکم تایید شد. این سرعت بالا فقط و فقط به دلیل فرمایشی بودنی و همچنین عدم حساسیت آقایان به جان یک بیگناه است. اطلاعات یا اداره های قوه قضاییه ها و دادستان یا هر کجا میرن، هیچ کدام منو تحویل نمیدیدن، هیچ کدام به نامه من جواب نمیدن، اصلا به من راه نمیدن من برم تو.
گفتگوی با نجیبه مرتضوی، مادر احمد رضا جلالی، پزشک و کارشناس حوادث طبیعی که به اعدام محکوم شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21:30.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فرداست که با شماست. تو چون گل نورسی من باغ باره، تو سبزه خرمی من سایه باره، تویی چو شاخه گل منم گیاهی، کنون کشید دامن به آستانه، کنون کبوترانه یک آشیانیم، دو مرغ آشناییم دو مهربانیم، کنون کبوترانه یک آشیانیم، دو مرغ آشناییم دو مهربانیم. لارارا از این سحر تا اون سحر به چشم هم نظر کنیم، میون کوه و دشت و در نظر به هم دگر کنیم، روی سبز صفا کنیم بر به نقش گذر کنیم، روی سبز صفا کنیم بر به نقش گذر کنیم، از این سحر تا اون سحر به چشم هم نظر کنیم، میون کوه و دشت و در نظر به هم دگر کنیم. لا 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 خوشان که دامنی ز گل ریزم به روی دامنت، خوشان که حلقه ای ز گل بیفکنم به گردنت، چه خوش که ما دوان چه یک شاخه بودیم، به خنده هم چو گل به هم لب می گشودیم، چه خوش که ما دوان چه یک شاخه بودیم، به خنده هم چو گل به هم لب می گشودیم. لا 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 لا
تازه های جهان دانش.
ایرباس هواپیمای برقی می سازد. طی چند سال اخیر تب برقی شدن خودروها بالا گرفته است، اما به خاطر مسافت نسبتاً کمی که خودروها با یک بار شارژ باتری قادر به پیمودن هستند، هنوز گسترش قابل توجهی نیافته است. از طرفی اگر باتری خودرو خالی شود در راه میماند و دیگر تکان نمیخورد. اما اگر هواپیما برقی باشد و باتریش خالی شود چه؟ پاسخ شرکت ایرباس هواپیمای برقی ترکیبی است. این شرکت در ابتدا هواپیمایی مانند 4 موتوره های BAE-146 خواهد ساخت که از 4 موتور یکی برقی و 3 موتور توربینی هستند. موتورهای توربینی به غیر از حرکت دادن هواپیما، باتری موتور 4 را هم شارژ می‌کنند. درست مانند باتری خودرو که در حین حرکت با موتور سوخت فسیلی شارژ می‌شود و نیاز برق اتومبیل را برآورده می‌سازد. شرکت ایرباس اعلام کرده است که با همکاری شرکت‌های زیمنس و رولز رویس قصد دارد تا تقریباً 2 سال دیگر طرح نخستین هواپیمای ترکیبی خود را به پایان برساند. در صورت موفق شدن این پروژه در مرحله دوم طرح، 2 موتور از 4 موتور برقی خواهند شد. هواپیمای هیبریدی ایرباس ایفن ایکس نام خواهد داشت و قرار است در آن از موتورهای برقی 2 مگاواتی زیمنس استفاده شود. نخستین فاز آزمایش‌های این هواپیما در سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. البته با استفاده از فناوری‌های مدرن‌تر، قیمت این گونه هواپیماها افزایش خواهد یافت، در حالی که مصرف سوخت هواپیما چندان پایین نمی‌آید. پرسش این است که آیا شرکت‌های هوایی حاضر خواهند شد قیمت خرید و هزینه تعمیراتی بالاتر را بپذیرند؟
Come on, 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 come on رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آمریکا تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست هاست و احترامی برای خواسته های مشروع فلسطینیان قائل نیست.
I think the president's been quite clear that he views it as extremely important that the United States and Russia have a working relationship.
بارها رفتم مجلس، بارها به هر جایی که دستم رسیده که آقا اجازه بدید در غیر از موارد خاص که قانون تعیین میکنه همه موارد ما دادگاهامون علنی و قابل پخش باشه.
تو اینجوری فکر میکنی، من اینجوری ها نیستم، من اصلا برای همه به این خوبی ها نیستم، من از وقتی پیش تو هم دلم تو بهشت توه، به جز تو به کی دل خوشم، دلم گرم عشق توه. زیر سقف این آسمون خوابمون میبره، احساسمونو حالمونو آسمون میخره، زیر سقف این آسمون خوابمون میبره، کنارم که میشینی هوش از سرم میپره. زیر سقف این آسمون خوابمون میبره، کنارم که میشینی هوش از سرم میپره.
سینا سبکرو، تنظیم علیرضا امیری.
۲۱:۳۰ به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار هستند تا از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ کنند. نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به انتقادها از شرکت نکردن در رأی‌گیری قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان در میانمار اعلام کرد جمهوری اسلامی اساساً مخالف صدور قطعنامه علیه کشورها از کانال کمیته سوم مجمع عمومی است. اتحادیه اروپا تصمیم مقام‌های روسیه در جلوگیری از نامزد شدن الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را محکوم کرد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام کرد که 6 میلیون ایرانی فاقد هر گونه دفترچه بیمه درمانی هستند. نماینده بندر عباس در مجلس از تداوم قاچاق خاک جزیره هرمز خبر داد. معاون وزیر بهداشت میگوید با گذشت بیش از 40 روز از زلزله استان کرمانشاه، مردم هنوز سرویس بهداشتی ندارند و متولی حل این مشکل هم معلوم نیست. وزیر نیرو میزان بارش فصل پاییز در ایران را 25% کمتر از مدت مشابه در سال گذشته و 50% کمتر از متوسط دراز مدت بارش ها ارزیابی کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آروم آروم دارم نشونه ها تو از زندگیم کم میکنم، حتی عکساتو دارم از رو دیوارای خونه جمع میکنم، دیوارا گریه میکنن و منم باهاشون گریه میکنم، دیگه خاطره ها تو واسه زخمای قلبم مرهم میکنم، چرا نمیگذره این ثانیه ها و ساعت های لعنتی، بگو که عشق منو انقدر آسون فروختی به چه قیمتی، دیگه این فصل آخر قصه عاشقانه ما دوتاست، آره عشق بیرم ترین حس خوب دنیاست، اگه میموندی هنوز نفس داشتم شان تو، تک تک لحظه ها رو با گریه شمردم، اگه میموندی اگه میموندی نمیمردم، که من خوشحالت میکرد، میگفتی وقتی دنبالت هم انگار خوشبختی دنبالت میکرد، میگفتی دوستم داری تنهام نمیذاری، بگو پس چی شد، چی شد که انقدر راحت عشق من واسط یه حس عادی شد، به من اینو نشون دادی که عشقم میتونه دروغ باشه، تنهاییمونو نمیخواستی، میخواستی که دورت شلوغ باشه، کاشکی میشد که عقربه های کمی به عقب برگرده، تنها رفیق این روزام فقط قرص خواب و سردرده، اگه میموندی هنوز نفس داشتم واسط میمردم، تنهات نمیذاشتم واسه برگشتن تو، تک تک لحظه ها رو با گریه شمردم، اگه میموندی اگه میموندی
رادیو فرداست که همراه شماست.
Du hast sie gefunden, liegt es bei dir, dich um sie zu kümmern. Wer weiß, vielleicht schnurrt sie dafür. Sie kommt und sie geht, wann immer sie will. Sie regelt sich in dein Laken aus weichem Flanell. Sie spielt mit der Beute, zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Sie zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Aber nie aus der Hand. Willst du sie dir greifen, faucht sie, rühr mich nicht an. Hast du absolut keine Zeit für sie, schleicht sie sich an. Sie fällt auf die Pfoten, sie spielt nicht nach Noten, sie sträubt sich. Du kannst sie nicht führen und auch nicht dressieren, sie spurt nicht. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Sie zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau.
پروژکتور
فیلم دلربا ساخته میلاد علم برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم تفلیس شد. 18 جشنواره فیلم تفلیس در مراسم پایانی خود جایزه پرومته نقره‌ای بهترین کارگردانی و جایزه ویژه اتحادیه اروپا برای گرجستان را به فیلم دلربا ساخته میلاد علم اهدا کرد. این فیلم محصول مشترک دانمارک، سوئد و فرانسه است و سوسن تسلیمی بازیگر مطرح ایرانی در آن ایفای نقش می‌کند. در بخش‌های غیر رقابتی این جشنواره فیلم‌های مالاریا ساخته پرویز شهبازی و تماروس ساخته عبد آبست از ایران و یوا ساخته آناهید آباد از ارمنستان نیز به نمایش درآمدند. 18 جشنواره فیلم تفلیس شامگاه یکشنبه 19 آذر به کار خود پایان داد.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم
مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه.
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستانو اگه بدیم به دستای هم.
بر روی خط فردا
اختلافات رهبری بعد آقای موسوی و کروبی به سال 88 معطوف نمیشه. اختلافاتی بود که از اواخر دهه 60 در زمان ریاست جمهوری ایشون وجود داشت، اختلافاتی که مبنی بر حذف نخست وزیر و گرفتن قدرت و مسئولیت‌های ایشون برای رئیس جمهور بود. این اختلافات دامن زده شد، سالها گذشت که اومد و دو حزب تشکیل داد و در ادامه این دو حزب سال 88 اون اتفاقات پیش اومد.
میخواستم در مورد ناآرامی های کردستان عراق صحبت کنم. این ناآرامی ها چرا فقط در منطقه حکومت طالبانی ها رخ میده؟ ما کردها مطمئنیم که این هرچی هست زیر سر این آخونداست.
امسال ببینین وضعیت این بودجه که 40 سال داره به همین جور مثل سیل و هدر میره برملا شد. واقعا جای شرمندگیه که ایرانی در کارتون و در گور بخوابه، بعد 300 میلیارد دلار، 1000 میلیارد یا آخوند بگیره و بعد صورت نده این پول چیکار کرد. شما اگه مسلمانین بنا به گفته خودتون اینا بیت الماله، بیت المال حق ندارین بخورین. البته این مرحوم مطهری گفته بود که چنان این وجوهات و سهم امام رو این علما و روحانیون و آیات عظام خوردن که تا قیامت نواهاشون هم بخورن باز هست. که این شکم گنده و پر نشدین شما سیر میشه.
صدای شما صدای فرداست.
خسته شدم میخوام آواز خون بشم، میخوام رو شعرهای خودم یه خط قرمز بکشم، میخوام شما رو بخونم، شما که آواز خوشی، شما که تو نقاشیتون حرفای خوب خوب میکشی، میخوام که خواننده بشم، خواننده نگاهتون. زندگی اینجوری خوشه، میخوام بشم تباهتون. من یه زمین باکره دشته یه هر کلامتون، وجودم و شخ بزنی میخوام بشم به نامتون. کده آشیونتون، خودم میشم دیوونتون، دل کده آشیونتون، خودم میشم دیوونتون. از بین روزای قشنگ خوب خوب باش و سوا بگیر، از دگلایه رو بگیری بردارین از روی زمین، من قد و قامت شما رو از این اون دل بریدم، دلم یه پارچه آینه است شما رو توش خیلی دیدم، میخوام که خواننده بشم خواننده نگاهتون، زندگی اینجوری خوشه میخوام بشم تباهتون، من یه زمین باکره کشته یه هر کلامتون، وجودم رو شخ بزنی میخوام بشم به
نذاشی فکر پرواز تو باشم، نمیدونم کجای قصه بودی، فقط خواستی که همراز تو باشم، هنوزم توی شبنم زار چشمات شبوه مبهم باد و تگرگه، صدای تو تو این باغ برهنه، صدای شادی بارون و برگه.
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا. مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
چه برده ای نصیب مگر چه کرده ام دریغ که می دهی مرا فریب به عشق من تمام شهر چرا حریص و تشنه بود چرا زبان مردمان برنده مثل دشنه بود به جان زخم
خوردن نهیب عاشقی چه سود، کسی که دست سرنوشت مرا از خاطرش زدو.
زلحظه های بی کسی دوباره آه می کشم و کول بار خستگی چه بی گناه می کشم.
لحظه های بی کسی دوباره آه می کشم و کول بار خستگی چه بی گناه می کشم. خستگی چه بی گناه می کشم.